تو ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. به کارگیری پهپادهای انهدامی فوق سنگین و پیشرفته در عملیات‌های امروز علیه ارتش کودک‌کش آمریکا. در 25مین مرحله از سلسله عملیات‌های نصر و صاعقه، پایگاه‌های الدوحه، العدیری و عریف‌جان آمریکا هدف قرار گرفتند.
درخواست سپاه از مردم کشورهای محل استقرار پایگاه‌های آمریکایی با فوریت تا شعاع 500 متر از محل‌های پوششی استقرار نظامیان اشغالگر فاصله بگیرید.
مخالفت اکثریت رای دهندگان آمریکایی با اقدام نظامی دولت مردان این کشور علیه ایران. یک شبکه تلویزیونی آمریکا، کاهش موشک‌های رهگیر و هدایت شونده، نگرانی‌ها در کاخ سفید درباره ادامه جنگ با ایران را افزایش داده است.
و افزایش ترددها در مرزهای غربی کشور با نزدیک شدن به پیاده روی بزرگ 40.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای مرحله جدی عملیات نصر 2 از بامداد امروز خبر داد و اعلام کرد در این مرحله یک ساقه مهمات بسیار مهم ارتش تروریستی آمریکا و باقی مانده شرکت آمازون در بحرین به طور کامل منهدم شدند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، رزمندگان اسلام در موج 27 عملیات نصر 2 در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون در بحرین که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. در این موج همچنین پهپادهای انهدامی فوق سنگین و پیشرفته، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ در پایگاه آمریکایی علی السالم را هدف قرار داده و آن را با انفجارهای پی در پی به طور کامل متلاشی کردند. همزمان سوله های محل استقرار نفرات این پایگاه مورد حمله قرار گرفت که 6 سوله بزرگ به طور کامل نابود شد و به 3 سوله دیگر خسارات اساسی وارد آمد و تعداد زیادی از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند. سپاه در این اطلاعیه با تأکید بر ادامه عملیات تنبیهی علیه متجاوز به انبوه تلفات نظامیان دشمن آمریکایی در جنگ تحمیلی 5 ماهه اشاره و از رسانه‌های این کشور خواسته درباره واقعیت‌های این جنگ و تلفات بالای ارتش آمریکا و خسارات سنگین آن و ارقام هزینه‌ها که همه از دید مردم پنهان نگه داشته می‌شود تحقیق کنند و آمار واقعی و شیوه‌های سانسور حکمرانان دروغگوی خود را افشا کنند.
موج دیگری از حملات پهپادی ارتش بر علیه پایگاه‌های امریکا در کویت. پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 25مین مرحله از سلسله عملیات صاعقه پایگاه‌های الدوحه، العدیری و عریفجان امریکا در کویت را هدف قرار دادند. بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، بامداد امروز انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست امریکا در اردوگاه العدیری، محل استقرار نظامیان امریکایی در پادگان الدوحه و محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر در اردوگاه عریفجان کویت هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفتند. ارتش با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارت‌های دشمن خبیث خاطر نشان کرد. تهدیدات رئیس جمهور خودشیفته امریکا عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان محکم‌تر می‌کند.
ایستاده کنار مدافعان ایران. شهروندان پایتخت در 145مین شب از اجتماعات خود در کوی و برزن تهران با صدایی رسا از اقتدار نیروهای مسلح حمایت کرده و تاکید داشتند که دشمن تنها زبان قدرت و مقاومت را می فهمد.
توجه فرمایید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دست برتر مطمئنن با ایرانه.
یکی از دلایلی که در واقع دست برتر با ما هست افزایش قیمت نفته و اینکه آمریکا علارغم تلاشایی که میکنه نمیتونه قیمت نفت رو پایین بیاره.
اونا از قبل باختن نبردو، ایمنشون از بین رفت، پایگاهشون داغون شد.
آمریکا با این همه تجهیزات نظامی که آورده، با این همه حمله‌ای که میکنه، هنوز که هنوز یک کشتی میخواد از تنگه هرمز عبور کنه، باید از ایران اجازه بگیره.
نیروهای مسلح عالی عمل کردن.
مردم میگویند هرچند دشمن زبان نفهم است، اما یک زبان را خوب متوجه میشود.
زور زبان قدرت، اتحاد، این زبان فقط میفهمه، هیچ چیز دیگه ای نمیفهمه.
این مردم پشتیبانی کامل خود را از نیروهای مسلح اعلام میکنند.
خسته نباشید، من دعاگوی شما هستم مثل یک مادر.
به نظر من از بعد از شروع مجدد جنگ جوابشون واقعا عادی بوده.
ادامه بدیم با قدرت. ما هم هستیم انشاءالله با قدرت، انشاءالله پیروز و فاتح این جنگ هستیم و انتقام خون رهبر شهیدمون رو میگیریم.
این جمعیت یک پاسخ هم به لفاظی‌های وقت و بی وقت رئیس جمهور دولت تروریستی آمریکا داشت.
هیچ اهمیتی نداره تهدید کنه. انقدر از این تهدیدا شرده، ولی ما محکم ایستادیم. هیچ اهمیتی نداره.
عملات این 3-4 ماهه اثبات شده که حرفاش جز لاف چیز دیگه ای نیست، صحت نداره و تقریبا رنگ خودش رو باخته.
ما با حضورمون توی این میدونه ها بهش میگیم که ما تا لحظه آخر هستیم، هیچ کاری هم از دست بر نمیاد، هیچ غلطی هم نمیتونی انجام
بدی.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از مردم کشورهای محل استقرار پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خواست با فوریت تا شعاع 500 متر از محل‌های پوششی استقرار نظامیان اشغالگر فاصله بگیرند. سپاه در این اطلاعیه به تجاوز بدون دلیل رژیم کودک‌کش آمریکا طی 5 ماه گذشته اشاره و تاکید کرده است. در دور جدید جنگ آثار شکست مجدد آمریکا ظاهر شد و دشمن فهمید با عملیات جنگی نمیتواند بر نیروی مسلح ما غلبه کند و برای خروج از این بنبست به جای عقب نشینی به ارتکاب جنایت جنگی متوسل شد و پلها، اسکله‌های صیادی، قایق‌ها و لنج‌های مردم، خودروهای عبوری و راه آهن را هدف قرار داد و غیر نظامیان را به شهادت رساند. سپاه تأکید کرده است از آنجا که در صورت استمرار چنین جنایاتی دستور کار ما قصاص جنایتکاران خواهد بود، بسیاری از افسران و نظامیان ارتش متجاوز امریکا از ترس آتش رزمندگان اسلام پایگاه‌های خود را ترک کرده و ساختمان‌هایی را محل هدایت جنایات خود قرار دادند. به عموم مردم کشورهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع 500 متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند.
وزیر امور خارجه در پیامی نسبت به توقیف دارایی‌های کشورمان هشدار داد و تأکید کرد که آشوب و بی‌ثباتی ناشی از چنین روندی نه خوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز. آقای عراقچی با انتشار پیامی در فضای مجازی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور یاغی آمریکا درباره استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت خسارت کشتی‌های آسیب دیده نوشت: توقیف دارایی‌های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده ایجاد یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین است. وزیر امور خارجه تاکید کرد کسانی که از چنین منابعی استقبال می‌کنند یا از آن سود می‌برند باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولت‌ها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس از امنیت و مسئولیت برخوردار نخواهد بود.
تازه ترین نظرسنجی فاکس نیوز نشان می‌دهد 56% رای دهندگان آمریکایی با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالفند. از این میزان 40% به شدت با این اقدام مخالفت کردند. فقط 34% رای دهندگان عملکرد ترامپ در قبال ایران را تایید می‌کنند و 66% آن را مردود می‌دانند. این بدترین ارزیابی ثبت شده تا به امروز است. همزمان پنهانکاری و کوچک نمایی آمار تلفات و خسارت‌های سنگین آمریکا در جنگ با ایران با انتقادهای تند رسانه‌ها مواجه شده است. همزمان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا به یک قطعنامه جدید برای محدود کردن اختیارات ترامپ برای جنگ با ایران رأی دادند.
با رسانه‌ای شدن ورود 4 جسد نظامیان تازه کشته شده آمریکایی به این کشور، اقدام ترامپ در مقایسه تعداد کشته‌های آمریکا با کشته‌های جنگ‌های قبلی این کشور و کم اهمیت شمردن آن در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. بخشی از گزارش نشریه آمریکایی نیوزویک:
ترامپ بار دیگر جنجال به پا کرد، زمانی که با نادیده گرفتن شدت این جنگ از آن به عنوان یک درگیری یاد کرد.
قسمتی از گزارش نشریه تروجرسی در این باره:
مقایسه واقعاً بیمارگونه ترامپ درباره کشته شدگان جنگ‌های آمریکا موجی از خشم و اعتراض را برانگیخت، کاملاً نفرت‌انگیزه.
در کنگره آمریکا هم جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با حضور مایکل والتز، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ و نماینده دائم کنونی آمریکا در سازمان ملل، به علت ادامه شکست‌ها و پنهانکاری‌های دولت آمریکا درباره تلفات و خسارات جنگ به صحنه مشاجره و تحقیر او تبدیل شد. بخشی از مشاجره تد لیو، عضو کنگره آمریکا، با مایکل والز، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل را در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا:
دقیقاً چند سرباز آمریکایی در جنگ ایران زخمی شدند؟
برداشت من از آخرین آمار وزارت دفاع بیش از 100 نفره.
این عدد اشتباهه.
482 American troops.
482 سرباز آمریکایی زخمی شدند. چند نظامی آمریکایی کشته شدند؟
در این عملیات جاری 18 نفر.
Now President Trump has repeatedly stated
رئیس جمهور ترامپ دائم تکرار میکنه که نیروهای مسلح ایران کاملا نابود شده. چطور ممکنه که یه ارتش کاملا نابود شده 482 نظامی آمریکایی رو زخمی و 18 نفر رو بکشه؟
در نتیجه افزایش این نگرانی‌ها در کنگره، بعد از این جلسه مجلس نمایندگان آمریکا برای دومین بار در 2 ماه اخیر یک قطعنامه دیگر برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ بر ضد ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که اگرچه این بار هم غیر الزام‌آور است، اما نشان دهنده کاهش شدید حمایت از ترامپ در کنگره آمریکاست.
روزنامه واشنگتن اگزامینر با اشاره به اینکه حدود 230 سازه و ساختمان مهم ارتش آمریکا در حملات دقیق ایران به نزدیک 20 پایگاه نظامی این کشور در منطقه منهدم شده نوشت: این پایگاه‌ها همکنون به اهدافی آسیب‌پذیر در برابر ایران تبدیل شده. بنابراین آمریکا باید درباره باقی ماندن یا نماندن این پایگاه‌ها در اطراف ایران یک بازنگری و ارزیابی راهبردی مجدد انجام دهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رویترز اعلام کرد جنگی که برای تسلیم تهران آغاز شده بود به کابوس 2 جبهه پنتاگون بدل شده است. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا تهدید کرده که علیه انصار الله وارد جنگ می شود. اما گشودن 1 جبهه جدید برای ماشین جنگی آمریکا که اکنون تمام تمرکز خود را بر توقف حملات تهران و حفظ محاصره بنادر ایران در خلیج فارس معطوف کرده، به هیچ وجه ساده نخواهد بود. رویارویی مستقیم با مبارزان سرسخت یمنی که پیشتر از کمپین‌های سنگین بمباران ائتلاف سعودی و حملات پیشین آمریکا جان به در بردند، به معنای دوپاره شدن منابع قدرتمند اما محدود پنتاگون در میان دو جبهه فعال است. رویترز تاکید می‌کند که نیروی دریایی آمریکا ناچار خواهد بود ناوهای جنگی خود را از خلیج فارس به سواحل یمن منتقل کند تا پوشش پدافندی لازم در برابر موشک‌های یمنی را فراهم سازد. رهگیری و انهدام مستمر پرتابه‌ها به شدت باعث تحلیل رفتن ذخایر استراتژیک مهمات و رهگیری‌های پدافند هوایی آمریکا خواهد شد.
کاهش موشک‌های رهگیر پدافند هوایی و هدایت شونده ارتش تروریستی آمریکا نگرانی‌ها در کاخ سفید درباره ادامه جنگ با ایران را افزایش داده است. شبکه CBS نیوز در گزارشی به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد همزمان با آغاز دور جدید درگیری‌ها، سرعت بالای بکارگیری برخی از پیشرفته‌ترین موشک‌های رهگیر پدافند هوایی و مهمات هدایت شونده دقیق و کاهش ذخایر این موشک‌ها به چالش جدی مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی رژیم آمریکا تبدیل شده است. به گزارش این شبکه آمریکایی، صنایع دفاعی این کشور نمی‌توانند موشک‌ها و مهمات مصرف شده در جنگ را با سرعت کافی جایگزین کنند. شبکه CBS نیوز در گزارش خود ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند را فوری‌ترین نگرانی مقام‌های آمریکایی اعلام و تأکید می‌کند. آمریکا برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران شمار زیادی از موشک‌های سامانه‌های پاتریوت و تاد را استفاده کرده که در نتیجه آن ذخایر این تسلیحات با سرعتی بیش از ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آنها کاهش یافته است.
مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید اعلام کرد در هر توافقی با ایران مجبور به پذیرش مدیریت تهران بر تنگه هرمز هستیم. جک سالیوان گفت ایران حاضر نیست از کنترل خود بر تنگه هرمز عقب نشینی کند و هر توافقی عملا این واقعیت را تثبیت می کند. سالیوان افزود برخی معتقدند فشار بیشتر سرانجام به فروپاشی یا تسلیم ایران منجر می شود، اما چنین احتمالی چندان واقع بینانه نیست، زیرا شواهد موجود نشان نمی دهد که جمهوری اسلامی ایران در آستانه عقب نشینی یا فروپاشی باشد. این مقام سابق آمریکایی به کاخ سفید توصیه کرد شاید بهترین مسیر این باشد که آمریکا از درگیری فاصله بگیرد و اجازه دهد سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی درباره آینده تنگه هرمز با ایران مذاکره کنند، زیرا ادامه وضع فعلی و حملات متقابل بدون تغییر راهبرد شرایط را به نفع آمریکا تغییر نخواهد داد. سناتور ایالت کنکتیکت در سنای آمریکا هم با فهرست کردن شکست‌های عمده ترامپ در برابر ایران گفت ترامپ در جنگ با ایران به هیچ یک از اهدافش نرسیده. کریس مورفی گفت این جنگ ایران را قوی‌تر کرده و در عوض ذخایر مهمات آمریکا را به شکلی بسیار خطرناک تحلیل برده، به طوری که اگر تهدید واقعی علیه آمریکا در جای دیگری از جهان رخ دهد ما مهمات لازم برای مقابله با آن را نداریم و آسیب پذیر هستیم.
نتایج نظرسنجی اختصاصی مؤسسه یوگاو نشان داده است که فقط 6% از مردم انگلیس در مواجهه با یک تهاجم قریب الوقوع داوطلب جنگیدن برای کشورشان هستند. بر اساس این نظرسنجی همچنین 14% گفتند اگر به خدمت فراخوانده شوند در نیروهای نظامی خدمت خواهند کرد. 53% شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند اعتماد چندانی به توان نظامی انگلیس ندارند. خبر دیگر این که روزنامه گاردین در گزارشی نوشت از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل ضد ایران سرقت سوخت در پمپ بنزین های انگلیس 23% افزایش یافته است و هر هفته بیش از 1,200,000 پوند از سوخت پمپ بنزین های بریتانیا دزدی می شود.
پیامدهای جنگ افروزی رژیم آمریکا در کشورهای مختلف جهان هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. همزمان با افزایش کم سابقه بهای سوخت در انگلیس، سرقت از پمپ بنزین‌های این کشور به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرده که فعلا هر هفته 1,200,000 پوند به جایگاهداران سوخت در این کشور خسارت وارد می‌کند. هما تاندون مالک یک پمپ بنزین در انگلیس.
افراد میان باک خودروهاشون رو از بنزین یا گازوئیل پر میکنن و بدون پرداخت بهای سوخت فرار میکنن. ما روزانه چند بار در پمپ بنزین با چنین صحنه هایی مواجه میشیم که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روانی برای ما بسیار دردناکه.
به گفته رسانه های انگلیس، همزمان با افزایش کم سابقه بهای بنزین و گازوئیل، سوختگیری خودروها و فرار از پمپ بنزین های این کشور پس از آن از اقدام چند سارق فراتر رفته و به معضلی رو به گسترش در میان بخشی از رانندگان مبدل شده. لورنس مالک یک پمپ بنزین در انگلیس.
این پمپ بنزین کوچک متعلق به خانواده ماست و همه درآمد ما از این شغله که با افزایش دزدی سوخت دچار خسارت سنگین شدیم. دزدان سوخت حتی با کارکنان ما درگیر هم میشن و چون خیالشون راحته که پلیس پیگیری نخواهد کرد، ما رو تهدید هم میکنن و گهگاه کتک هم میزنن.
بر اساس گزارش شرکتی که حدود 1000 جایگاه سوخت را در انگلیس اداره میکند، فقط در یک ماه بیش از 11000 سرقت سوخت از جایگاه های این شرکت انجام شده است که هزینه بیمه جایگاه ها و در نتیجه تشدید بهای سوخت را در پی داشته است. بروس نیکول از سندیکای جایگاهداران سوخت در انگلیس.
22% بر شمار سرقت سوخت در جایگاه‌های بنزین افزوده شده و وضعیت مدام در حال بدتر شدنه. این سرقت‌ها روند افزایش بهای سوخت رو هم تشدید کرده.
هزینه پر کردن هر باک 60 لیتری خودرو در انگلیس با بنزین از 79 پوند پیش از آغاز تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران 79 پوند بود که حالا به طور متوسط به 93 پوند رسیده و همین میزان گازوئیل از 85 پوند به 106 پوند رسیده که بالاترین میزان در 4 سال اخیره. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس مجلس همکاری ایران و عراق برای حفظ وحدت کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی را بسیار مؤثر دانست. آقای قالیباف در دیدار با آقای فال حزیدی نخست وزیر عراق رژیم صهیونیستی را دشمن شماره یک مسلمانان دانست و گفت این همکاری‌ها بر ثبات منطقه و حوزه کشورهای اسلامی بسیار مؤثر است و دو کشور با همکاری یکدیگر می‌توانند بسیاری از مشکلات منطقه را حل و فصل کنند. نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت ما و جمهوری اسلامی ایران نه تنها همسایه بلکه شریک هستیم و سرنوشتمان یکی است. وی با اشاره به قدردانی آقای قالیباف از ملت و دولت عراق برای تشییع با شکوه پیکر رهبر شهید انقلاب گفت ما این کار را از وظایف خود می‌دانیم چون یکی از بزرگان شیعه را از دست دادیم. رئیس قوه قضاییه هم در دیدار نخست وزیر عراق به موافقتنامه‌های جامع و مطلوبی که در سال‌های اخیر بین دو کشور منعقد شده اشاره کرد و عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه‌ها را خواستار شد. آقای محسنی اشعی در ادامه اجتماع بی نظیر مردم عراق در مراسم ودا و تشییع امام شهید را از همه لحاظ فوق‌العاده توصیف کرد و گفت این همنوایی قلوب مشتاق در وداع با آن پیشوای وارسته فراتر از مرزهای جغرافیایی جلوه‌ای تماشایی از پیوند ناگسستنی امت و امامت را در دیدگان جهان به تصویر کشید.
وزیر امور خارجه تبدیل سازمان همکاری شانگهای به صدای رسا در دفاع از چند جانبه گرایی در جهان را خواستار شد. آقای عراقچی در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرایط کنونی را مقطعی سرنوشت ساز در تحولات نظام بین الملل دانست و گفت جهان با چالش‌های بی سابقه به ویژه گسترش یک جانبه گرایی افسار گسیخته، تضعیف اصول بنیادین منشور ملل، توسل غیرقانونی به زور، اعمال تحریم‌های یک جانبه و بی‌رویه و استفاده ابزاری از سازوکارهای اقتصادی و مالی برای اعمال فشار سیاسی مواجه است.
در چنین شرایطی مسئولیت سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرامنطقه‌ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، اقتصاد، منابع انرژی و ظرفیت‌های راهبردی جهان را در خود جای داده است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این سازمان می‌تواند و باید به صدای رسا در دفاع از چند جانبه‌گرایی، احترام به حاکمیت ملی، برابری دولت‌ها و حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل تبدیل شود.
رئیس دستگاه سیاست خارجی با اشاره به جنایت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خاطر نشان کرد. تجربه معاصر نشان داده است که جنایت اگر با سکوت، ابهام یا بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی مواجه شود، نه فقط متوقف نخواهد شد، بلکه به الگویی برای تکرار آن تبدیل می‌شود. آقای عراقچی هشدار داد اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بین الملل تبدیل شود، هیچ کشوری صرف نظر از اندازه قدرت یا موقعیت جغرافیاییش از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.
خبرهای نیمروزی رادیو ایران را می شنوید. ستاد مرکزی اربعین از ابتلام بیش از 1,600,000 زائر در سامانه سما خبر داد و اعلام کرد تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار ابتلام را داشتند و مرزهای مهران، شلمچه و خسروی پرترددترین مرزهای خروجی هستند. خبر دیگر این که همزمان با آغاز حرکت زائران به سمت مرز چذابه، بیمارستان صحرایی ارتش برای ارائه خدمات درمانی افتتاح شد. این بیمارستان با استقرار کادر درمانی و تجهیزات پزشکی در طول ایام اربعین به صورت شبانه روزی به زائران خدمات درمانی ارائه می کند.
افزایش تردد وسایل نقلیه به سمت مرزهای غربی کشور با نزدیک شدن به پیاده روی بزرگ اربعین. رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت دیشب 41,000 دستگاه وسیله نقلیه به سمت مرزهای کشور عزیمت کرده اند که 50% بیشتر از روز قبل از آن است. به گفته سردار کرمی اسد، مرز مهران بیشترین سهم خروج زائران را به خود اختصاص داده است. مرزهای شلمچه و خسروی در رتبه های بعدی پرترددترین مبادی خروجی قرار دارند.
همکارم آقای مهدی جعفری و تازه ترین اخبار ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. هانیه رستمیان موفق به کسب مدال برنز جام جهانی تیراندازی شد. در سومین روز جام جهانی تیراندازی در هانگجوی چین، هانیه رستمیان در فینال تپانچه 10 متر بانوان در تیر نهایی حریفش از کره جنوبی رو شکست داد و صاحب مدال برنز شد. تیراندازان چین و هند در جایگاه اول و دوم ایستادند. برنز هانیه رستمیان اولین مدال تیراندازی ایران پس از یک سال در مسابقات برون‌مرزی رده سنی بزرگسالان محسوب میشه. جام جهانی تیراندازی با حضور 683 ورزشکار از 66 کشور در چین در حال برگزاریه و تا 6 مرداد ماه ادامه داره. اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در حال برگزاری.
ملی پوشان تیراندازی با کمان در اردوی تدارکاتی. این اردو برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا در تهران در حال برگزاری است. صادق اشرفی، ملی پوش ریکرب.
دو تا مسابقه تدارکاتی تقریبا رفتیم. الان تقریبا آخرین مرحله اردومون میشه چون دیگه استراحتی نداریم.
لیلا سخایی فر، سرمربی تیم ملی ریکرو.
واقعا تیم شرایط اینو داره، ظرفیت رقابت برای کسب مدال رو داره، سطح رکوردها بالا هست.
ملی پوشان تیراندازی با کمان کشورمون برای حضوری قدرتمندتر در بازی‌های آسیای ناگویا اردوی دیگر در ترکیه رو هم پیش رو خواهند داشت.
اسماعیل عبادی، سرمربی تیم ملی کامپوند.
اواخر ما ادامه همین اردو رو به مدت 10 روز تا 2 هفته تو ترکیه و ادامه میدیم.
میلاد رشیدی، ملی پوش کامپوند.
اردوها وقتی که خارج از کشور میشه معمولا با تیمهایی که در حالا اونجا حضور دارن، حالا یا تیمهای باشگاهی یا تیم ملیشون، ما معمولا مسابقات غیر رسمی داریم، برنامه های تمرینی به قول معروف مراوده داریم با همین برنامه ها رو و قطعا انگیزه بیشتری هم داریم واسه هم تمرین بیشتر هم بالا بردن رکوردامون و این میتونه مثبت باشه.
ریکروی ها میخوان تاریخ سازی کنن و نخستین مدال بازی های آسیایی خودشون رو بگیرن. محمد حسین گلشنی، ملی پوش ریکرو.
هر روز تمرین داریم، صبح تا شب داریم برای هدفمون میجنگیم.
علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم هندبال جوانان ایران از کسب سهمیه جهانی باز موند. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در چین، تیم ایران در مساف با بحرین عنواندار 5 دوره مسابقات قاره‌ای با نتیجه 24-31 مغلوب شد و نتونست جواز صعود بگیره. 4 تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 2027 رو به دست خواهند آورد. باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که پیش از این سیروس پورموسوی سرمربی مستعفی نفت آبادان رو به عنوان سرمربی جدید خودش معرفی کرده بود، در تصمیم جدید عبدالله ویسی سرمربی اسبق پیکان رو جایگزین او کرد تا تبدیل به نخستین باشگاه لیگ برتر فصل 1405-406 بشه که سرمربیش رو تغییر میده. تیم فوتبال دختران ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های کمتر از 20 سال کافا مقابل ازبکستان مدافع عنوان قهرمانی به تساوی 1-1 رسید. تیم کشورمون که در بازی قبلیش با نتیجه 3-2 از سد تاجیکستان میزبان این دور از رقابت‌ها گذشته، شنبه سوم مرداد به مسافه قرقیزستان خواهد رفت. و حسین وفایی ملی‌پوش اسنوکر